بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 319 سطر 4. و من ها اولای من یجعل الوحدات متساویتا فیکون ما خالف به الاکثر و الاقل جزءا من الاقل. گفتیم که بعضی از کسانی که امور تعلیمیه رو مبادی قرار دادند معتقد شدند به این که وحدت سازنده امور طبیعی است، هم بقیه امور تعلیمیه رو این وحدت می سازه و هم امور طبیعیه رو می سازه. بعضیشون گفته بودن وحدت ها وقتی تکرار میشن امور طبیعی ساخته میشن، بعضی گفته بودن وحدت با یک جوهری مرکب میشه و از ترکیب این دوتا امر طبیعی حاصل میشود، باز وحدت با جوهر دیگر ترکیب میشه و از ترکیبشون امر طبیعی دیگر درست میشه. ما قول اینها رو ذکر کردیم و رد کردیم. گفتیم اگر این چنینه لازم میاد که مثلا انسان که از سه وحدت مثلا ساخته شده و فرس که از دو وحدت ساخته شده، فرس مندرجه در انسان باشه و لازمش اینه که بعضی متباینات، بعضی ماهیات متباینه تحت ماهیات دیگه مندرج بشن، تحت هم دیگه مندرج بشن. اینا جلسه قبل توضیح دادیم. البته مطالب دیگه هم گفته شد، اونی که الان مورد حاجتمونه اینیست که تکرار کردن. حالا گروهی از همین قائلین به مبدأ بودن وحدت این چنین گفتن که وحدات با هم متساوی هست و گروهیشون گفتن که نه، وحدات متساوی نیستند. ما الان میخوام به این دو قول بپردازیم. قولی که میگه وحدت ها که سازنده اشیاء با هم متساوی هستند و قولی که میگه وحدت ها با هم متساوی نیستن، هر دو رو میخوام رسیدگی بکنیم و ایرادش و اشکالشون رو بیان کنیم. اما قول کسانی که میگن وحدات متساوی هستند، منظور از وحدات واحد هایی هستن که اعداد رو میسازن و همچنین امور طبیعی رو می سازن. این واحد با اون واحد گفتن فرقی نداره. در چی فرق نداره؟ در هیچی با هم فرق ندارن. در طبیعت چه با هم فرق ندارن؟ این آقایون معتقدن که این وحدت با اون وحدت طبیعتشون یکیست. از نظر زیاده و نقیصه هم با هم فرق ندارن، چون هر دو وحدتن، این یکی با اون یکی مساویه، پس از هیچ جهت با هم تفاوت ندارن، کاملا مساوی هم. گروهی گفتن نه، این دوتا با هم تفاوت دارن، یعنی وحدتی با وحدت دیگر تفاوت دارد. واحدهایی که با هم میزنجیم همه با هم مساوی نیستن، وحدتی با وحدت دیگر تفاوت داره. ابن سینا میپرسه در چی تفاوت دارن؟ در طبیعتشون تفاوت دارن که طبیعتشون مختلف باشه، یا در طبیعتشون اتحاد دارن اختلافشون در زیاد و نقیص است؟ اگر اختلافشون در طبیعت باشه یک اشکال بر اونها وارد میکنه، اگر اختلافشون در زیاد و نقیصه باشه دوباره سوال میکنه، زیاد و نقیصه بالقوه یا زیاد و نقیصه بالفعل؟ اگه بگن بالقوه برشون یه اشکال میکنه، بگه بالفعل برشون اشکال دیگه میکنه. پس فهرست مطالبی که در این قسمت میخواد مطرح بشه اینه که اولا فرض میکنیم که وحدات مساوی هستند، ثانیا فرض میکنیم که مختلفند. اون وقت هم که مختلف باشند، اولا فرض میکنیم که در طبیعت مختلفند، ثانیا فرض میکنیم که در زیاده و نقیصه بالقوه مختلفند، ثالثا فرض میکنیم که در زیاده و نقیصه بالفعل مختلفند. تمام فروض تر میشه و بر همه اشکال میکنیم. اما اون فرض اول که میگن وحدات با هم مساوی هستند، یعنی هم در طبیعت هم در زیاده و نقیصه کاملا با هم مساویه. اشکال ما اینه که دو تا عدد رو ملاحظه میکنیم. البته اعداد سازنده طبیعت هم هستن ولی ما به تبایع فعلا کاری نداریم. دو تا عدد رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که یکی زیاده یکی کم، مثلا یکی 4 یکی 6. این 6 بر 4 دو تا اضافه داره، اضافهش دو تا واحده، واحدهایی هم تحت 4 مندرجن. اون واحدهایی که تحت 4 مندرجن با این واحدی که اضافه بر 4 هیچ تفاوت ندارن، با هم کاملا مساویان، در طبیعت مساویان. حالا در زیاده نقیصه هم مساویان، ولی فعلا ما طبیعت چون مطرح میکنیم که مهمتر اینه، در طبیعت مساویان. پس اون ما به تفاوت اکثر نسبت به اقل مثل همون وحداتی هستن که اجزای اقل قرار گرفتن. پس ما مابه تفاوت رو عین همون اجزا قرار میدیم. اون وقت فرقی بین مابه تفاوت و اجزا سازنده اقل نخواهد بود و قهرن لازم میاد که خود عدد 4 و 6 هم تفاوت نداشته باشه، چون چیزی که فارق این دوتا باشه وجود نداره. فرض اینه که طبیعت وحداتی که اینو ساخته و طبیعت وحداتی که اونو ساخته فرق نمی کنه. بله اختلاف در زیاده و نقیصه هست، ولی اختلاف در طبیعت نیست. 4 و 6 هر دو طبیعتشون یکسانه. چرا؟ چون از وحداتی ساخته شدن که این وحدات نظیر همان، تبایشون یکیست. در حالی که مسلم است که 4 و 6 دو طبیعت مختلفند، نه فقط تفاوتشون به زیاده و نقیص است، بلکه تفاوت واقعی هم دارن. دو تا اشکال میکنیم. یکی این که اگر این ما به تفاوت با اون اجزای داخلی 4 برابر باشن و هر دو یک طبیعت رو داشته باشن، لازم نیست که این مابه تفاوت بتواند جزء اقل باشد، در حالی که مابه تفاوت اختصاصی اکثره و جزء اقل نیست. اکثر به خاطر داشتن این داره تفاوت میکنه با اقل. پس بنابراین نمیتونیم این دوتایی رو که زایدن جزء اون 4 تا قرار بدیم، در حالی که اگه تفاوتی بینشون نباشه فرقی نمی کنه. ما به تفاوت، اگر تفاوتی بین وحدت ها نباشه فرقی نمی کنه. این دوتا رو شما زاید بر 4 و اختصاصی اکثر قرار بدی یا جزء 4 قرار بدی فرقی نمی کنه، در حالی که باید فرق کنه. از اینجا می فهمیم که وحدت رو نباید مساوی قرار داد. این اشکال اول. اشکال دوم اینی که اگر وحداتی که زاید بر 4 بخوان حقیقتاً با اون 4 یکی باشن، لازمش اینه که خود 4 و خود 6 از نظر طبیعت فرق نکنن، بلکه از نظر زیاده و نقیصه فرق میکنن، اما از نظر طبیعت فرق نکنن، در حالی که در جای خودی ثابت شده که اعداد هر کدومشون نوع مستقلی هستن. 6 یه نوع، 4 یه نوع دیگره، طبیعتشون هم فرق میکنه. فقط اختلاف به زیاده و نقیصه نیست، در جای خودش این چنین گفته شده و شما همین مطلب رو قبول دارید، به دلیل اینکه شما میگید 4 سازنده یک طبیعتیست، طبیعت از امور طبیعیه، 6 سازنده یک طبیعت دیگره. اگر این دوتا با هم فرق نمی کردن که عامل دو طبیعت مختلف نمی شدن. پس معلوم میشه که این دوتا با هم مختلفن. پس اشکالی که وارد میشه اشکالیست که هم شما قبول دارید اشکال، هم ما قبول داریم اشکال. این در صورتی بود که وحدات با هم مساوی باشن. حالا اگه وحدات مختلف باشن بحث بعدی است، انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. صفحه 319 هستیم، سطر 4. و من ها اولائه، یعنی بعضی از همین کسانی که وحدت رو سازنده امور طبیعیه میدونند، هم وحدت رو باعث پیدایش بقیه امور تعلیمیه قرار میدن، هم باعث پیدایش امور طبیعی معتقدند. گروهی از همین ها کسانی هستند که یجعل الوحدات رو متساوی، واحدهایی رو که در ضمن اعداد به کار میرن یا واحدهایی رو که سازنده امور طبیعی هستند متساوی قرار میدن. اون وقت اشکالشون اینه فیکونو ما خالف به الاکثر و الاقل، اون اکثر میشه فاعل خالفه، اقل میشه مفعول خالفه. اون چه که به توسط اون چی اکثر با اقل مخالفت پیدا میکند که در مثال ما اون عدد دو بود، دو تا واحد بود، یکونو جزء من الاقل، اون ما به تفاوت جزء اقل خواهد شد. و این دو تا محذور داره. محذور اول این که لازم میاد ما به تفاوت جزء باشد، در حالی که ما به تفاوت اختصاصیه، اکثر است و نمیتواند جزء اقل باشد. اشکال دوم اینه که لازم میاد که اون عدد قلیل مثلا مثل چهار با عدد کثیر مثل شیش از نظر طبیعت مساوی باشن. سلام علیکم. در حالی که هر دو با هم اختلاف نوعی دارن. خب این قول اول بود که وحدات رو متساوی قرار میداد. گفتیم دو تا اشکال داره. البته یه اشکال کردیم که اون اشکال دو جور بیان شد. بیان کرد. بعضی ها گفتیم این وحدات رو مساوی قرار نمیدن. الان میخوام به قول اونها بپردازیم و در قولشون سه تا احتمال دادیم. احتمال اول این که وحدات مساوی نیستن، یعنی طبیعتاشون به هم مساوی نیست. اشکال این احتمال اینه که لازم میاد وحدت مشترک لفظی باشه، در حالی که خودتون همینو قبول ندارید، ما هم قبول نداریم. وحدت مشترک لفظی نیست، وحدت در تمام وحدات به طور مساوی صدق میکنه، مشترک معنوی است. بلکه اصلا شاید میشه گفت اصلا یک نوعی است که بر افراد و مصادیقش متواتی صدق میکنه، به تواتی صدق میکنه. پس اشتراک لفظی مقبول نیست، در حالی که اگر شما وحدات رو به لحاظ طبیعت متفاوت ببینید و غیر متساوی قرار بدید، لازمش اینه که اشتراک لفظی باشه. این اشکال فرض اول. فرض دوم اینه که بگیم وحدات اختلاف دارن، اما اختلافشون در طبیعت نیست، طبیعتشون یکسان، اختلافشون در زیاد و نقیص است. خوب توجه کنید چی عرض میکنم. بحث ما در این نیستش که عدد دو داریم و عدد چهار داریم که اختلافشون به زیاد و نقیصه باشه. خب عدد دو و چهار اختلاف به زیاد و نقیصه دارن. بحث ما در اینه که یه دونه یک داریم با یه دونه یک، یه وحدت داریم با یه وحدت دیگر. این دوتا میخوان از نظر زیاده و نقیصه با هم اختلاف داشته باشن. الان تصور میکنید ببینید، نمیتونید قبول کنید که دو تا واحد رو با هم بسنجیم یکی زاید باشه بر دیگری، هر دو یک باشن اما یکی زاید باشه بر دیگری. لذا ایشون سوال میکنه که مرادتون از زیاده و نقیصه، زیاده و نقیصه بالقوه است یا زیاده و نقیصه بالفعل؟ آیا منظورتون اینه که بالقوه بر هم اضافه دارن یا بالفعل اضافه دارن؟ قبل از این که این سوال من جواب بدم، یه مطلبی رو عرض بکنم که توضیحش برای عبارت مصنف لازمه. مقادیر با هم اختلاف دارن، اختلاف به زیاده و نقیصه، اما اختلافشون به قبه است. یعنی شما باید این مقدار رو تقطیع کنید. مثلا پس می یک مقدار 10 سانتی دارید، یه مقدار پس می که 8 سانتی دارید، اما تا وقتی که به سانت تقطیعش نکردید، نگفتید این 8 اون 10، زیاده و نقیصه مشخص نمیشه. زیاده بالقوه است، یعنی این 10 سانتیه بر 8 سانتیه زیاده دارد، منتها زیاده بالقوه. وقتی شما تقسیم کردید، تقطیع کردید، سانتا رو از هم جدا کردید، شد 10 سانت، اونم شد 8 سانت، وقت زیاده میشه زیاده بالفعل. پس مقدار اینطوره که زیادش بالقوه است، زیادش بالفعل نیست. مگه شما تقسیم کنید، تقسیم کردنش هم دو جوره، یکی همینطور که الان عرض کردم، یکی این که نه شما اینو در مقابل او با هم تطبیق کنید ببینید اون یه چیزی اضافه میاره. همین تطبیق کردن هم به معنای اینه که زیاده رو بالفعل کنید، وقت زیاده میشه بالفعل، ولی قبلش زیاده به خوب است. یعنی دو تا مقدار جدای از همان دو که با هم سنجیده میشن، منطقه نمیتونیم بگیم مساوی هم نمیتونیم بگیم زیاده داره. زیاده داره منطقه زیاده بالقوه. بالقوه یعنی میتواند زاید باشد که اگر تطویق کردید یا مقیاس گرفتید، بعد این مقیاس ها و تطویق ها انجام شد، اون زیاده بالفعل روشن میشه، زیاده میشه زیاده بالفعل. در مقدار قانون اینه که زیاده زیاده بالقوه است. به تعبیر دیگه که راحت تر فهمیده بشه، این تعبیری که الان عرض کردم تعبیر درستیه، منتها شاید فهمش مقدار مشکل باشه. به تعبیر دیگه که راحت تر فهمیده میشه، در مقادیر اجزا موهومند، اجزای موجود ما نداریم، یک تیکه یک پارچه داریم، اجزا نداریم، اجزا موهومند. شما در وقتی میخواد زیاده رو ملاحظه کنید، در اجزا رو بسنجید، ببینید این 8 جز داره، اون 10 جز داره، اون وقت معلوم میشه که این زاید بر اونه. اما وقتی اجزا موهومند دیگه الان سنجش انجام نمیشه، مگر اینکه شما یه کاری بکنید که اجزا بشن موجود، حالا تو ذهنتون یا تو بیرون این مقدارها رو تقسیم کنید. وقتی تو ذهن تقسیم کردید یا در بیرون ذهن تقسیم کردید، اون وقت مشخص میشه که این اضافه داره. مثلا سانتا رو رنگ کنید، هر سانتی رنگ بشه، نگاه میکنید این 5 مثلا 8 تا جسم رنگی شده داره، اون 10 داره، خب میفهمید که اون اضافه داره. وقتی رنگ کردید این از هم به این اجزا بالفعل میشن. تا حالا اجزایی نبود، یک قطعه، یک تیکه بود، یک پارچه بود، اما حالا که رنگ کردید اجزا بالفعل شدند، اجزا بالقوه شدند، اجزا بالفعل، یا به تعبیر دیگه اجزای موهوم شدن اجزای موجود. اون وقت مقایسه میکنید میبینید این اضافه داره برون. پس قانون در مقدار اینه که زیادهشون بالقوه باشه. دو تا اجزایی که با هم میسنجید زیاده بالقوه است. البته بالقوه ایست که سریعا تبدیل به فعل میشه. شما به محضی که ملاحظه میکنید، تطبیق میکنید تو ذهنتون، یا در خارج کاری انجام میدید که تطبیقی صورت بگیره، اجزای بالقوه میشن اجزای بالفعل، اجزای موهوم میشن اجزای موجود، وقت این زیاده بالفعل بالقوه میشه زیاده بالفعل. این قانون در مقدار. خب حالا این مقدمه بود که عرض کردم، حالا وارد بحث مصنف میشیم. مصنف میگه که این واحدی که با اون واحد سنجیده شده و به قول شما یکی زیاده دارد بر دیگری، زیادش بالقوه است یا بالفعله؟ اگه بگید بالقوه است، میگیم که خب پس واحد رو شما مقدار قرار دادید، چون مقدار زیادش بالقوه است، عدد زیادش بالقوه نیست. عدد احتیاج نداره بین که تقسیم کنید، 2 و 4 همین که به ذهن شما عرضه شد میگید 4 اضافه دارد، اضافه بالفعل دارد. چرا؟ چون اجزاء واحد، اجزاء اعداد بالفعل هست، اجزاء موهوم نیستن، چون کم منفصله، کم منفصل یعنی اجزا از هم منفصل هست، مقدار کم متصله، چون مقدار کم متصله اجزایش از هم منفصل نیستن، بالقوه میتوانن منفصل بشن. لذا اجزا رو در مقدار شما موهوم میگیرید، اما در اعداد اجزا رو موجود میگیرید، نه موهوم، اجزا بالفعل هم در عدد. پس اگر واحد میخواد زیاد، واحدی نسبت به واحد دیگر میخواد زیاده بالقوه داشته باشه، عدد حالا اون واحد کار نداشته باشید، مثلا فرض کنید که عدد 1 با عدد 3، خب 3 از زیاده بالفعل داره، بالقوه نیست، زیاده 3 بر 1 بالفعله، بالقوه نیست. حالا اگر شما میخواد این دو تا 1 رو ملاحظه کنید، بگید این زیاده دارد بر اون یکی، زیادش هم بالقوه است، خب عدد رو شما مقدار قرار دادید، چون در عدد زیاده بالقوه ما نداریم، زیاده مون بالفعله، نقیصه بالفعله، زیاده بالفعله، در مقداری که زیاده و نقیصه بالقوه است. پس وقتی شما دو تا واحد رو با هم میسنجید میگید زیادشون بالقوه است، معلوم میشه که اونها رو مقدار قرار دادید. این محضور فرض دوم. محضور فرض اول این بود، فرض اولی بود که متساوی نباشن در طبیعت، گفتیم محضور اینه که وحدت مشترک لفظی بشه. محضور فرض دوم این بود که متساوی در طبیعت باشن، و اختلاف در زیاد و نقص داشته باشن، زیاد و نقصشون هم بالقوه باشه. ما اینو رد کردیم به این که لازم میاد عدد بشود مقدار. فرض سوم اینه که اختلاف واحد و واحد در طبیعت باشد و اتفاقشون در طبیعت باشد، اختلافشون در زیاد و نقص باشد، ولی زیاد و نقص بالفعل، نه زیاد و نقص بالقوه، یعنی اجزایشون اجزاء موجود باشد نه اجزاء موهوم. اگر این باشد که لازم میاد واحد بشه کثیر. شما واحد رو میگید مشتمل بر چند تا امر بالفعل، اون یکی مشتمل بر بالفعلهای کمتریست، این مشتمل بر بالفعلهای بیشتریست، اون مشتمل بر بالفعلهای کمتریست. خب پس این مشتمل بر کثیر، اون مشتمل بر کثیر، منتها کثیر این بیشتر از کثیر اونه. بنابراین شما واحد رو کثیر قرار دادید، یعنی مباینی رو مباین دیگر قرار دادید و اینم جایز نیست. پس هر سه فرضتون رو مطرح کردیم و هر سه فرض هم باطل کردیم. بنابراین نمیتونید بگید این واحد با اون واحد غیر مساوی است. همونطور که قبلا رد کردیم مساوی بودن رو، الان هم رد کردیم غیر مساوی بودن رو. غیر مساوی بودن سه فرض و هر سه فرضش رد شد. لکن من هم من یجعل الوحدات ایزن غیر متساویته. من هم یعنی از همین ها اولایه، از همین کسانی که میگن وحدت سازنده امور تعلیمیه هست و همچنین سازنده امور طبیعی هست، گروهی از همین ها قرار دادن وحدات را نیز غیر متساوی. ایزن رو توجه کنید یعنی چی؟ ایزن یعنی همونطور که اعداد دیگر رو غیر متساوی قرار میدن، مثلا فصل 4 و 6 رو یا 8 و 10 رو، همچنین وحدات رو هم گفتن غیر متساوی. این یه معنی برای ایزن. معنای دیگر، اینها گروهی بودن که میگفتن وحدات سازنده طبایع هستند. ایزن یعنی همونطور که طبایعی که به توسط این وحدات ساخته میشود با هم اختلاف دارن و غیر متساوی، یعنی یکی انسان و یکی فرسته مثلا، همچنین خود وحدات هم غیر متساوی هست. پس ایزن دو جور معنی کرده، هر دو جور معنی درسته. حالا ابن سینا شروع میکنه به اشکال کردن، میگه این حرف شما سه تا فرض داره، هر سه فرضش رو تر میکنی رد میکنی. فا این کانت این وحدات تختلف و بلحد، بلحد این بلحاظ حقیقت، بلحاظ حقیقت و طبیعت با هم فرق میکنن، به طوری که اگر بخوایم تعریفشون کنیم برای این وحدت باید یه تعریف بیاریم، برای اون وحدت باید تعریف دیگر بیاریم. اگر این چنینه، این فرض اوله. اشکالش اینه که فلیست وحداتون وحداتن الا به اشتراک الاسم، این وحدات وحدات نخواهند بود مگه به اشتراک لفظی، الا اینا وحدات نیستن، یکی وحدت یکی چیز دیگه است. منتها اسم همه رو باشید وحدت، که اشتراک اشتراک در اسم، اشتراک در لفظ، اشتراک در طبیعت و حقیقت نیست. این فرض اول بود که باطله. خود شما هم قبول ندارید که وحدت مشترک لفظی باشه، ما هم قبول ندارید. اما فرض دوم، و این کانت لا تختلف بالحد، این وحدات اختلاف بالحد نداشتند، اختلاف در زیاد و نقص داشتند، لکنها بعد اتفاق فی الحد تزید و تنقص، بعد از اینکه اتفاق در حد و حقیقت داشتند ازدیاد و نقص پیدا میکنند، یعنی اختلافشون به زیاد و نقصه. این فرض به دو فرض دوباره تشخیص میشه، یکی این که زیاده زائد بالقوه باشد، دیگر این که زیاده اون زائد بالفعل باشد. چی مرز خوش توضیح دادن؟ فاما ان یکون زیادت و زائد منها، منها یعنی از این وحدات، از بین این وحدات اونی که زایده است، زیاده اش به شیعی است که در این وحدات یا در اون وحدت بالقوه وجود دارد، مثل مقادیر، یعنی مثل زیادهی که در مقادیر هست، که زیاده در مقادیر بلگو بست. این ها توضیح دادن. اگه این باشه، این فرض دوم باشه، اشکالش اینه فتکون الوحدت مقدارن لا مبدع مقداره، وحدت در این صورت مقدار خواهد شد، در حالی که شما وحدت رو مبدع مقدار گرفتید. شما گفتید وحدت هم مبدع بقیه تعلیمیات، هم مبدع امور طبیعی است. یکی از تعلیمیات مقداره، شما وحدت رو وقتی مبدع تعلیمیات قرار دادین و مبدع مقدارم قرار دادی، الان روشن شد که وحدت خودش مقداره، نه اینکه مبدا این مقدار باشه، خلاف منظور خودتون ثابت شد. فتکون الوحدتون مقدارن مقدرن غلطه، فتکون الوحدتون مقدارن لا مبدا مقداره. البته مقدرن هم معنا میشه ولی نسخه مقدارنه. مرخط قبل نه ولی ادامهش تفاوت داره، ولی خود مقدارنش نسخش مختلف نیست، مقدارن اشتباه نوشته شده. البته عرض میکنم فتکون الوحدت مقدرن، مقدر اندازه گرفته شده به قول شما دارای مقدار، دارای مقدار که همون اگه مقدارن باشه خیلی بهتر معنا میشه، هرچنان مقدرن معنا میشه ولی مقدارن بهتره. مقدرن یعنی دارای مقدار، در حالی که اونم غلطه، یعنی غلطه که وحدت دارای مقدار باشه یا وحدت مقدار باشه. این فرض دوم باطل شد. حالا فرض سوم، و این کانت زیادت و زائد بشه این فیها بالفعل، اگر زیاده اون زائد بشه ای باشد که در وحدت وجود دارد اما وجود بالفعل دارد، یعنی وحدت دیگری زائد زیادهی که بالفعل است در این واحد وجود داشته باشه. کل اعداد مثل اعداد که زیاده یکی بر دیگری بالفعل، 6 بر 4 زیاده بالفعل داره، زیاده بالقوه نداره. اگه این باشه، این فرض سوم باشه، محضورش اینه فتکون الوحدت و کثرتن، لازم میاد که وحدت کثرت باشه چون بالاخره مشتمل بر اجزای موجوده و چیزی که مشتمل بر اجزای موجوده میشه کثیر، در حالی که وحدت معنیش اینه که نباید کثیر باشه، پس لازم میاد وحدت مقابل خودش باشه، در میکسرت باشه. هر سه فرض باطل شدن. از یه حیث وحدت، خب بله مسلم از همون حیثی که واحده کثیره، اینطور نیست که ما یه وحدت نوعی داشته باشیم و کثرت شخصی، اون اشکال نداره. انسان واحد نوعی است و کثرت شخصی، یعنی داره افراد کثیر است، این اشکال نداره. ولی اینجا خود وحدته، نه یه چیزی دیگر غیر از وحدت. خود وحدت، وحدت شخصیه. وقتی اگه بخواد کثرت داشته باشه، کثرتش هم با کثرت شخصی باشه. وحدت شخصی با کثرت شخصی نمیسازه، با کثرت نوعی و جنسی به طریق اولا نمیسازه، با هیچ کثرتی نمیسازه. وحدت شخصی با هیچ کثرتی نمیسازه، اون وحدتی دیگه با بعضی کثرات زیر خودشون میسازن، اما وحدت شخصی با هیچ کثرتی نمیسازه. و وحدتی که در اینجا مطرحه وحدت شخصی با هیچ کثرتی نمیسازه. نمیشه که به هیچی واحد است به هیچی کثیر است، نه، واحد است یعنی به تمام هیچ واحده، چون وحدت از شخصیه. اگه وحدت نوعی بود میتونستیم بگیم به لحاظ نوعیت واحد است، به لحاظ شخصیت کثیر، اما چون وحدت شخصی است دیگه نمیتونید بگید به لحاظ شخصیت واحد است، به لحاظ چی میخواد بگید کثیره؟ هیچ لحاظ نمیتونید کثیر باشه. خب این مطلب هم تمام شد. این دنباله بحث جلسه گذشته بود که نرسیدیم بخونیم تشمیلش بده. حالا اول بحثی هم الان یادتون هست که وقتی توضیح میدادیم در فصل قبل که وحدت مبدأ اعداد است، چجوری اعداد میسازه گفتیم سه قول داره. قدرت تبع العدد در صفحه 313 گفتیم، قدرت تبع العدد و انشاءه من الوحده علی وجوه ثلاثه، احد علی وجه العدد العددی، الثانی علی وجه العدد التعلیمی، و الثالث علی وجه التکرار. این سه تا رو گفتیم. الان میخوام اشکال کنیم، الان میخوام این اقوال رو نقل کنیم و اشکال کنیم. اول اون ترکیب علاوه العدد العددی رو ما طرح میکنیم و اشکالاتش رو میگیم، بعدا اون سومی یعنی ترکیب علاوه تکرار رو میگیم، اشکالات رو میگیم. حالا توجه کنید، میخوام بگیم کسانی که قائل شدند به عدد عددی، یعنی این چنین گفتند وحدت داریم بعد ثنائیت داریم نه ثانی، بعد ثلاثیت داریم نه ثالث. اونه که قائل به عدد تعلیمی شدن گفته بودن واحد داریم و ثانی داریم و ثالث و رابع و هاکذا آخر. اما اونه که قائل به عدد عددی شده بودن گفته بودن که واحد وحدت داریم و ثنائیت داریم و ثلاثیت آخر. ما الان میخوام با اینا بحث کنیم. بحثامون هم دقت کنید وحدت هست، اصلا به واحد کار نداریم، وحدت هست. گاهی ثنائیته، گاهی ثلاثیته، گاهی خماسیته، گاهی اشاریته، همه اینا رو یکی یکی میبینید به این صورت تر میکنید، چون بحثش چون اینا قائل به وحدت و قائل به عدد عددی هستن، ما با همون زبان خودشون باشون حرف میزنیم. اونجایی که میخوام حرفشون رو توضیح بدیم و اونجایی که میخوام برشون اشکال کنیم با همین اصطلاح خودشون باشون حرف میزنیم. اینها معتقدن که صور طبیعی از همین عدد عددی درست میشوند. مثلا فرض کنید انسان و فرس و امثال ذالک از همین اعداد درست میشه. فرض کنید ثنائیت اگر داشته باشید مثلا میشه فرس، ثلاثیت اگر داشته باشید مثلا میشه انسان. نمیگیم دو تا واحد اگر داشته باشید میشه فرس، سه تا واحد داشته باشید میشه انسان. این حرف قبلیمون بود. حالا میخوام بگیم که اگر ثنائیت داشته باشید میشه بعد مثلا فرس، ثلاثیت داشته باشید میشه انسان، مثلا فرض کنید خماسیت داشته باشید میشه ملک و امثال ذالک. که امور طبیعیه رو همه رو میگیم از این اعداد درست میشن، منطقه عدد رو عدد عددی میگیم به همین طبیعی که دارم عرض میکنه. ایشون یک اشکال ابتدا میکنه، بعد وارد میشه اشکال دیگه میکنه. تو این اشکال هایی که میکنه بعضی هاش میبینید شقوق مختلفی داره، بعدم وارد میشه اشکال سوم میکنه. این اشکال سوم ادامه میده. البته عرض میکنم همین اشکال سومیشون به چند تا اشکال منحل میشه، اشکال دومشون همینطور. اما فعلا سه تا اشکال اساسی در اینجا ایشون داره. اشکال اول، اشکال اول اینه که شما میگید این عدد عددی صورت طبیعی رو میسازد. ما میگیم که اعداد نامتناهی هند. اعداد نامتناهی هند، نامتناهی بلغوبند دیگه. شما میتونید از یک شروع کنید بریم تا بی‌نهایت، تا بی‌نهایت هم که رسیدیم باز تمام نمیشه. دو مثلا اگه اعتبار کنید ادامه پیدا میکنه. پس عدد بی‌نهایت. شما میگید این اعداد، حالا درسته یک دو سه چهار بی‌نهایت هم، ولی یه وحدت و ثنائیت و ثلاثیت و رباعیت اونا بی‌نهایت هم، فرق نمی کنه. چه به صورت واحد ثانی و ثالث برید جلو، چه به صورت واحد ثنائیت و ثلاثیت برید جلو، علی‌ای حال بالاخره بی‌نهایت هم. خب اگر بی‌نهایت شدن شما میگید که اینها میخوان سازنده امور طبیعی باشن. از شما سوال میکنیم امور طبیعی چی؟ اونا بی‌نهایت هم یا نه؟ عامل که بی نهایته، معمول چی؟ معمول هم باید بی نهایت باشه. شما یکی از دو کار رو باید بکنید، یا باید اون عامل رو یه جا قطعش کنید تا معمول متناهی بشه، یا باید اگر عامل رو قطع نکردید بذارید معمول تا بی نهایت بره. یکی از این دو راه ها دارید. اگر عامل رو یه جا قطع کنید، اشکال ما اینه که کجا قطع میکنید؟ سر هزار قطع میکنید یا ده هزار یا صد هزار یا یه میلیون یا بیشتر یا کمتر؟ هر جا قطع کنید میگید مرجعتون چیست؟ به چه دلیل میگید این وحدت و ثنائیت و ثلاثیت به اینجا که رسید تمام میشه؟ چرا اینجا قطعش کرد؟ خب یه خود زودتر قطعش میشه، یه خود دیرتر قطعش میشه. چه مرجعی دارید؟ مرجع ندارید. پس قطع کردن و در نتیجه امور طبیعی رو متناهی دیدن امکان نداره. مبتلا به ترجیح بالا مرجح است و باطل. اگر بخواد نه عدد رو اجازه بدید که قطع نشه، همونطور که بی‌نهایت تا بی‌نهایت بره، خب باید لازمش اینه که امور طبیعی رو بی‌نهایت کنید، در حالی که امور طبیعی بی‌نهایت نیستند. اینجا به این محصول برخورد میکنید که اگر عامل بیشه بی نهایت اشکالی نداره، معمول بخواد بی نهایت بشه اشکال داره. دقت کنید یه سوال اینجا مطرح میکنه. من عمدن این مطلب رو به همین صورت که عرض کردم توضیح دادم که اشکال بیاد، ولی میتونستم طوری بگم که اصلا بله اشکال نیاد. اشکال اینه که ما معتقدیم که امور طبیعی بی نهایت هست. یکی از امور طبیعی انسانه، خود انسان بی نهایت میدونیم، میگیم از ازل خلقش شروع شده تا ابد هم ادامه داره، پس بی نهایت انسان موجوده. چطور شما وحشت دارید که بگید امور طبیعی بی نهایت هست؟ جواب دقت کنید، جواب اینه که منظور ما اینه که لازم میاد در یک لحظه، در یک مقطع از مقاطع زمانی بی نهایت امر طبیعی داشته باشیم، نه در ازل من الازل الى الابد. من الازل الى الابد چه قبول داریم؟ الان همین الان تو این مقطعی که ما هستیم آیا عدد عددی بی نهایت داریم یا نداریم؟ همین الان، نه از ازل الى الابد. از ازل الى الابد که داریم حرفی توش نیست. حرف اینه که همین الان که تو مقطع زمانی خودمون هستیم عدد عددی بی نهایت داریم یا نداریم؟ داریم، همین الان داریم. پس همین الان باید امور طبیعی بی نهایت داشته باشیم در همین مقطع. لازم نیست که من الازل الى الابد فرض کنیم یکی از مقاطع بین ازل و ابد رو جدا میکنیم، همون مقطع رو نگاه میکنیم که مقطع فعلا مقطع خودمونه، مثلا مقطعی که الان توش هستیم. تو همین مقطع عدد عددی بی نهایت الان داریم، پس باید همین الان هم انسان بی نهایت داشته باشیم، در حالی که مثلا نداریم. اشکال اینجاست که لازم میاد در یه مقطع امور طبیعی بی نهایت داشته باشیم، نه در مقاطع بین ازل و ابد. اون که اشکال نداره، اونی که ما معتقدیم اشکال نداره، اشکال اینه که در یه مقطع لازم نیست. خب پس اشکال رو در مقطع من جمع کنم. شما که اعداد رو عامل میدونید و صور طبیعی رو معمول میدونید، چون عدد بی نهایته، یا باید برای متناهی کردن امور طبیعیه که در یک مقطع متناهیان، یا باید عدد رو متناهی کنید که ترجیحی ندارید بر متناهی کردن در یه حد خاصی، یا باید وقتی عدد نامتناهیست امور طبیعیه رو نامتناهی کنید که راه برای این کار رو ندارید. هیچ کدوم از دراه براتون نیست، شما سر دراهی هستید که هر دراه محسوس داره. پس باید از قولتون که یکی از دراه رو جلوی شما باز میکنه دست بردارید. و یلزم القائلین بالعدد العددی، کسانی رو که قائلن به این که امور تعلیمی و بعد هم امور طبیعی از عدد عددی درست می شوند. المرکبین منها، به صیغه اسم فاعل بخونید، المرکبین منها صورت طبیعیات. صورت طبیعیات رو مفعول مرکبین قرار بدید. زمیر منها رو به عدد عددی برمیگردونیم. نسخه داریم منها که اون نسخه بهتره. منها زمیرش راحت به عدد عددی برمیگرده. اگه منها باشه یعنی از اعداد، منها باشه از اعداد، چون بالاخره اعداد عددی داریم. وقتی عدد داشته باشیم اعدادم خواهیم داشت. لازم میاد کسانی رو که قائلن به عدد عددی، اون کسانی که ترکیب میکنند از این اعداد صور طبیعیه رو، لازم میاد که یه عمل و عهد شعین، یکی از دو عمل رو انجام بدن. اول اما ان یجعل العدد المفارق الموجود، اما ان یجعل للعدد المفارق الموجود نهایتا، این فرض اول. فرض دوم در پاراگراف بعدی، او یجعلوه غیر متناهن. یکی از این دو راه باید بره. راه اول این که برای عدد مفارق، یعنی عدد مجرد که موجودن هست، نهایت که قائل بشند، یعنی عدد واقعا نامتناهی است، اینها عدد رو برش نهایت قائل بشند. البته توجه کنید ما عدد رو نامتناهی اعتباری میگیم، میگیم که هر چقدر اعتبار کنی جا داره که بعدیش هم اعتبار کنی، پس هیچ وقت به آخر نمیرسی. ما اینطوری عدد نامتناهی رو فرض میکنیم که نامتناهی اعتباری است، ولی اینها عدد رو موجود خارجی میدونن، حتی مجرد میدونن، تازه سازنده امور طبیعی قرارش میدن. پس عدد امر اعتباری نمیشه، امر خارجی میشه، امر واقعی میشه. وقت اگر بخواد بی نهایت باشه، بی نهایت واقعی درست میکنه، نه بی نهایت اعتباری. حالا ایشون میفرماد که راه اول اینه که برای عدد مفارقی که موجود هم هست، اعتباری نیست. اولا مفارق این مجرده، ثانیا موجود اعتباری نیست، تو باید بر این عدد نهایت قائل بشی که بگیم من این عدد رو مثلا فرض کنید که سر هزاران قطعش میکنن دیگه، میگن بعدش یه عددی نداره. اگه این باشه اشکالش اینه، فیکونو تناهیه اندهد من الحدود دون غیره من الاختراع الذي لا محصول له. تناهیه میشه اسم یکونو، من الاختراع میشه خبر. متناهی کردن عدد در نزد حدی از حدود دون غیر اون حد، یعنی اینکه در این حد خاص متناهیش کنی قبلش و بعدش متناهی نکنی، این جزء اختراعات خودته، این یه امر واقعی نیست. تناهیست که از خودت در آوردی، از اختراعاتیست که لا محصول الله، یعنی در خارج محصولی نداره، واقعیتی نداره، ترجیح هم نداره. به چه ترجیحی، به چه عاملی تو عدد رو سر این حد متناهی کردی، قبلش متناهی نشدی، بعدش متناهی نشدی؟ پس این فرض باطله که شما عدد رو متناهی کنی تا به توسط تناهی عدد امور طبیعی متناهی بشن. فرض دوم، او یجعلوه، یعنی عدد رو غیر متناهی، این گروه عدد رو غیر متناهی قرار میدن، همونطور که غیر متناهی هست. وقت فیجعلو صبر طبیعیات، اشکالش اینه که اینها باید قرار بدن صبر طبیعیات رو غیر متناهی، در حالی که صبر طبیعیات در یه مقطع زمانی غیر متناهی نیستن. بله در بین ازل و ابد نامتناهی هم، ولی الان بحث ما در بین ازل و ابد نیست، بحث ما در یه مقطعه. در همون مقطعی که این اعداد بی نهایت موجود هستند، در همون مقطع باید امور طبیعی هم موجود باشن. اون اعداد بی نهایت هم، پس امور طبیعی در همون مقطع باید بی نهایت باشن. بخش کار لازم میاد. نه دیگه، نه، اینو من بارها عرض کردم، کلمات آقایون نشون میده که سازنده وحدت است، واحد سازنده است، و واحد هم حالا گاهی مجرد میگیرن گاهی نمیگیرن، ولی واحد غالبا مجرد میگیرن. اینا عرض کردم بارها که احتمال داره مرادشون از واحد خدا باشه، و اگر این باشه که اشکالاتی که ابن سینا میکنه اصلا وارد نیست، اصلا بحث عوض میشه، اصلا یه چیز دیگه میشه غیر از اونی که ابن سینا گفته. اون وقت اونا میشه انضمام و جوهر و نمیدونم اینا، میدونم کنایه باید قرار، اونام باید کنایه قرار داده بشه، اونام باید کنایه قرار داده بشه، به خصوص که وحدت رو در هر جا مساوی دارن میگیرن. وحدت رو در همه جا مساوی میگیرن، خب هر کسی میفهمه این وحدت به اون وحدت شخصش لااقل فرق میکنه، حالا سنخش فرق نکنه شخصش که فرق میکنه. اینا دارن به طور واضح میگن شخصش هم فرق نمیکنه. خب این پیداست که منظورش چیه؟ منظورش خداست.
یه وحدت
شخصی در همینا تاثیرگذاره. حالا نمیخواد بگه ماده این اشیاء، بر فرض هم گفته باشه ماده اینجا اشتباه کرده یا اینجا هم کنایه گفته. اگه بخوام راه کنایه رو بر اقوال آقایون باز کنیم، خیلی اصلا عرض میکنم تمام بحثا عوض میشه. ما قبلا هم گفتم ابن سینا مطلب رو حمل بر ظاهر کرده، بر ظاهر هم داره اشکال میکنه، ما هم به تبع ابن سینا داریم به ظاهر حرف میزنیم، اصلا کار به اون چیزا نداریم. ولی شما میپرسید که اینا مافوق واحد هم قبول دارن یا نه؟ و مافوق واحد میشه مثلا عقول یا الله تعالی؟ دارم عرض میکنم که اینا نه، مافوق رو قبول ندارن، خود وحدت رو سازم نمیدونن. یعنی مافوق قطع کرده، یعنی با اراده، یعنی به اراده، یعنی به اراده فاعلی که فوق و فوق این اعداد بوده، اعدادی رو قطع شده. بله در صورتی که حالا شما مفوق قائل بشید، بالاخره اون یه قول دیگه میشینه که شما دارید تصویر میکنید. آقایونی که وحدت رو همه کار دیدن، اگر مرادشون از وحدت، وحدت عدد عددی باشه، همینی که ایشون داره میگه، همین برداشتی که ابن سینا میکنه، اگر مراد این باشه اشکالات ابن سینا وارد میشه، اون توجیه شما کافی نیست، توجیه شما یه چیز دیگه میشه که حالا یه موجود مفوق وحدت باشد، او جلوی ترکیب عدد عددی رو بگیرد، نظرت رو بین هایت برود، با اراده خودش این کار رو بکنه، اون دیگه بحث دیگه میشون و جدا بحث کرد، که البته دیگه بحث آقایون نیست. خب این اشکال اول بود که اشکال اول توجه شدید دو شق درست کرد، دو شق درست کرد، در یک شق اعداد رو متناهی کرد، در یک شق حاصلی که از اعداد به وجود می آمدن نامتناهی. و هر دو شک و گفتی مشکل داره. پس این قول چون یکی از دو راه رو دارد و هر دو راهش باطل است، خود قول باطل است. این اشکال اول. حالا اشکال دوم شروع میکنیم. اشکال دوم شروع میکنیم، البته عرض کردم این اشکال دوباره توش ممکن اشکالات دیگه هم درست بشه. این توضیحاتی که میدم نشون میده که بعضی از این سرخط آمدان ها درست نیستن، بعضی از این متصل نوشتن ها درست نیست. این اویج الوهو باید متصل نوشته میشه، سرخط نبود، و ها آلا اویج الون که الان میخوام بخونم اون باید سرخط بود. این گروه یه مطلب دیگری هم میگن که ما در وقتی که قولشون رو نقل میکردیم این مطلب رو نگفته بودیم. حالا میخوام اون مطلب رو بیان کنیم و اشکال کنیم. اونا میگن در ثنائیت دو تا وحدت وجود داره و این دو تا وحدت با هم فرق میکنند. بنابراین وحدتی که جداست، دقت کنید اینو که عرض میکنم، وحدتی که جداست با وحدتی که جزء ثنائیت قرار گرفته فرق داره. تمام حرف هم اینجاست. وحدتی که جداست یعنی همون واحد، البته ما تعبیر واحد نمی کنیم، وحدت با اون وحدتی که جزء ثنائیته، چون دو تا وحدت هم داریم جزء ثنائیته. این وحدت جدا که وحدت مطلق روش میگیم با وحدتی که مقارن است با وحدتی دیگر و مجموعاً ثنائیت رو ساختن تفاوت داره. میام سراغ ثنائیت. ثنائیتی که تنهاست با ثنائیتی که در ثلاثیت قرار گرفته و جزء ثلاثیت واقع شده فرق داره. ثنائیت جدا یه وحدت بهش اضافه میشه، میشه ثلاثیت. و این ثنائیت وقتی جداست با اون ثنائیتی که مقرون به وحدت است و ثلاثیت ساخته فرق میکنه. دوباره ثلاثیت رو هم میتونه. ثلاثیت جدا با ثلاثیتی که درون رباعیت وجود داره فرق میکنه. با حاجت تا آخر این اگه هم که عقیده ای دارن که این اعداد به این صورت با هم تفاوت دارن، این مراتب اعداد در صورت که مطلق باشن و همچنین مراتب در صورتی که در ذهن باشن با هم فرق میکنن. وحدتی که مطلق است با وحدتی که در ذهن ثنائی است فرق داره. ثنائیتی که مطلق است با ثنائیتی که در ذهن ثلاثیت فرق داره. باشه این حرفشونه. حالا اشکال توجه کنید. ایشون میفرماد که فرق بین ثنائیت و وحدت چیه؟ اضافه شدن یک وحدت. همین فرق هم بین ثنائیت و ثلاثیته. در ثنائیت و ثلاثیت هم همینه، یه وحدت اضافه میشه ثلاثیت درست میشه. پس وحدتی که در ثنائیت قرار گرفته با وحدت خالی فقط فرق در مقارنت داره. این باش وحدتی مقرون شده، اون یکی باش وحدت مقرون نشده. یا ثنائیتی که خالی است با ثنائیتی که در ضمن ثلاثیت، فرقش اینه که اون ثنائیتی که خالی است هیچی بهش مقرون نشده، این ثنائیتی که در ضمن ثلاثیت یه وحدت بهش مقرون شده. پس فرق فقط از این مقارنت درست شده. مقارنت چی کار میتونه بکنه؟ مقارنت باطل میکنه مقرون خودش رو. وحدتی که آمد به اون ثنائیت چسبید ثنائیت قبلی رو باطل میکنه، یه ثنائیت جدید درست میشه. یا مقارنت مبطل نیست. میفهمد مقارنت مبطل نیست. چیزی رو با چیزی مقارن کردی، این مقارن اون مقارن قبلی رو، موجود قبلی رو باطل نمیکنه. اگر باطل کنه که اصلا مقارنت درست نمیشه. مقارنت بین دو شیء موجود حاصل میشه. شما در صورتی میتوانید بگویید این ثنائیتی که در ضمن ثلاثیت آمده با ثنائیت قبلی فرق داره، که ثنائیت قبلی رو با آمدن وحدت جدید باطل کنید، بعد بگید یه ثنائیت دیگه درست شد، حالا این وحدت مقرون شد با این ثنائیت دیگر. ولی اگر باطل نشه، همون ثنائیت قبلی آمده شده ضمن شده جزء ثلاثیت، یه وحدت به چسبیده شده ثلاثیت، همون ثنائیت رو یه وحدت به چسبونی شد ثلاثیت، این وحدت اون ثنائیت رو باطل نکرد. لذا صناعیتی که تنها بود با صناعیتی که الان مقرون شده با وحدت و ثلاثیت رو ساخته یکیه. مگر شما بگید وحدتی که آمد کنار صناعیت نشست، اون صناعیت رو باطل کرد. اگه بگید باطل کرد، بله، اما این صناعیتی که در ذهن ثلاثیت آمده با صناعیت جدا فرق میکنه. اما کی میتونه بگه که مقارنت مبطله؟ مقارنت مؤکد وجود دو طرفه، نه مبطل یک طرف. چون اصلا مقارنت متقوم به اینه که این دو شی باید باشند. بعد این وقت این ابطال رو ابن سینا توضیح میده. دقت کنید چه عرض میکنم، تا اینجا مطلب تمام شد که در صورتی میتوانید شما تفاوت بذارید بین این صناعیت مطلق و اون صناعیت ضمنی، که بتوانید بگویید این وحدتی که مقارن شد اون صناعیت قبلی رو باطل کرد. ولی نمیتوانید قائل به ابطال شوید، پس نمیتوانید فرق بگذارید بین صناعیت مطلق و صناعیت ضمنی. این تمام حرف ابن سینا است. حالا برای ابطال اشکالات دیگر هم میاره. اشکال اول این بود که قران مبطل نیست، مقارنت مبطل نیست. این اشکال اولش بود. اشکالات دیگر هم داره که فکر خواهیم کرد انشاءالله وقتی رسیدیم. و ها اولای یجعلون الوحدت الاولا، وحدت اولا یعنی همون وحدتی که تنهاست. وحدت وحدات بعدی دیگه وحدت اولا نیستن، اونا یا با وحدت دیگری ترکیب میشن که صناعیت رو بسازن، یا با وحدت سومی ترکیب میشن که ثلاثیت رو بسازن و هاکذا. وحدت اولا اون وحدتی که تنهاست. قرار میدن وحدت اولا رو غیر از هر یک از دو وحدتی که صناعیت رو ساختن، غیر کل وحدت من الوحدتین اللتین فی صناعیت. دو تا وحدت توی صناعی هست. وحدت اولا یعنی وحدت تنها رو مغایر میگیرن با هر یک از دو وحدتی که تو صناعیت. ثم یجعلون صناعیت الاولا، صناعیت اولا یعنی همون دو، یعنی صناعیت مطلق که هنوز چیزی به زمینه نشده که بره بشه سه و چهار. این رو غیر از صناعیتی قرار میدن که در ثلاثیت قرار داره. و اقدم منها، یعنی این صناعیت اولا رو اقدم از اون صناعیتی میگیرن که در ثلاثیت آمده. چون اول اون ثلاثیت مطلق رو دارید، بعدن یه وحدتی به زمینه میکنید، صناعیت ضمنی درست میشه. همیشه اون مطلق قبل از انضمام حاصله، حالا از نظر زمانی هم قبل نباشه، از نظر رتبه قبله. اون مطلق همیشه قبل از منظمه. منظم یعنی بعد از اینکه اطلاقو داشتید یه چیزی زمینه کنید تا منظمی درست شود. در ثلاثیت شما صناعیتی رو دارید که بهش چیزی منظم کردید، در حالی که در صناعیت مطلقه یا در صناعیت اولا فقط همون مطلق رو داشتید که صناعیت بود. پس صناعیت مقدم می شود، صناعیت مطلق مقدم می شود بر صناعیت ضمنی، همونطور که وحدت مطلق مقدم شد بر وحدت ضمنی. و کذلک فی مابعد الثلاثیه، در مابعد الثلاثیه هم همین حرف میاد که اولا ثلاثیت اولا فرق دارد با ثلاثیتی که در ضمن رباعیته، ثانیا اقدم از اونه به هاکذا در بقیه همینجا. این نقل قول اونهاست که اونها قائلن به این قول. مصنف می فهمد هذا محالون، فإنه ليس بين الصناعيه الاولى والصناعيه التي في الثلاثيه فرق في الذات بل في عارضين. دلیل اینه که بین صناعیت اولا که صناعیت مطلق بود و صناعیتی که در ثلاثیه که صناعیت ضمنی بود فرق در ذات نیست، این در طبیعت و حقیقت فرق نمی کنن. اونم صناعیت، اینم صناعیت، حقیقت هر دو شون یکیه، بلکه فرقشون در عارض است. و اون عارض اینه که ما هو مقارنه تو شیء له، و هو مقارنه تو شیء له، یعنی چیزی با این صناعیت مقارن شد تا صناعیت ضمنی درست شد. صناعیت مطلق مقارن نداشت و صناعیت ضمنی مقارن پیدا کرد. مقارنت هم می شود امر عارضی. پس این دو تا فرقشون در اون عارض هست، یعنی این مقارن ندارد، اون مقارن دارد. این صغرا کبرا و مقارنت و شیء لشیء لا یجوز ان تبطل ذاته. کبرا اینی که مقارنت شیء با شیء جایز نیست که باطل کند ذات اون شیء را. این ضمیر ذاته برمیگرده به شیء دوم، یعنی به لشیء برمیگرده، نه به اشیء که مضاف الیه مقارنته. مقارنت شیء که وحدت است، لشیء که ثنائیت است. البته اینجا عبارت مطلقه ها، کبراست، کبرا کلیه، من دارم تطبیقش میکنم. مقارنت شیء که وحدت است با شیء که ثنائیت است جایز نیست که این مقارنت باطل کند ذات اون شیء، یعنی ثنائیت را. ثنائیت باطل نمیشه، ثنائیت همونطور که قبلا بود حالا هم هست. پس همون ثنائیتی که مطلق بود، همون ثنائیت آمده تو ضمن ثلاثیت قرار گرفته، باطل نشده. اینم نتیجه. پس گفتیم که ثنائیت مطلق با ثنائیت ضمنی فرقی ندارد جز در مقارنت. این مقدمه اول. مقارنت مقدمه دوم که مقارنت مفعل نیست. نتیجه اینه که مقارنت وحدت هم مفعل ثنائیت نیست. پس ثنائیتی که در ضمن ثلاثیت همون ثنائیتی که مطلق بود. این تمام شد. حالا ولو ابتلا یه بیان جدیدی است، میخواد ابطال رو باطل کنه. با چند بیان باطل میکنه؟ این که مقارنت مبطل باشه باطله، به چند بیان باطله. بیان اول همون که از خارج از کردن که مقارنت مؤکد وجود به طرف نموفه. اگر چیزی بخواد با مقارنتش چیزی دیگر رو باطل کنه، این مقارنت صورت نمیگیره. اون اولی از ما میره، دومی هم که میاد تنها میمونه. در حالی که مقارنت نیست که دومی بیا به اولی زمینه بشه. اگر دومی بخواد اولی رو باطل کنه دیگه زمینه ای درست نمیشه، مقارنتی درست نمیشه. این اشکال اول. اشکالات بعدی رو بعدن عرض میکنه. ولو ابتل ذاته لم یکن مقارنه. اگر این دومی که آمد ذات اون اولی رو باطل کنه، لم یکن مقارنه. این دومی دیگه مقارنه اولی نمیشه، مستقل میشه، تنها میشه. لان المقارن مقارن للموجود و اما المفسد فغیر مقارن. این قیاس به صورت قیاس اقترانی شکل دوگونه. مقارن مقارن موجود است و مفسد مقارن نیست. پس مقارن مفسد نیست، مقارن نمیتونه مفسد باشه، نمیتونه مبطل باشه. خب این اشکال اول برای ابطال. اشکال دوم که این از خارج نگفتم ولی میخوام عرض کنم، اشکال دوم ببینید اینجا مقارن چیه. مقارن وحدته. توی ثنائیت نگاه کنید، یه مقارن داشتیم که یه وحدت داشتیم که مطلق بود، یه وحدت دیگه اضافه کردیم، شد دو تا وحدت. خب حالا اگر این وحدت میخواد وحدت قبلی رو باطل کنه، معنیش اینه که شیء خود چه داره باطل میکنه. یا فرض کنید در ثنائیت وحدت میخواد بیاد ثنائیت رو باطل کنه، یه دفعه که زورش نمیرسه ثنائیت رو باطل کنه، باید اول یکی از وحدات ثنائیت رو باطل کنه، بعد بره سراغ وحدت بعدی، وحدت بعدی ثنائیت هم باطل کنه. یعنی وحدت هایی که در ثنائیت موجودن تک تک باطل کنه، دوتایی که با هم باطل نمی کنه. خب پس باز لازم میاد که وحدت مبطل وحدت باشه. در ثلاثیت هم همینجور. ثنائیت داشتید شما، بله ثلاثیت داشتید، میخواد رباعیت درست کنید. خب این وحدتی که اضافه میکنید سه تا وحدت ثلاثیت رو جدا جدا باطل میکنه. پس در تمام جاهایی که ما داریم بحث میکنیم، وحدت باید وحدت رو باطل کنه. وحدت بخواد وحدت رو باطل کنه، یعنی خودش خود رو باطل میکنه. که فرض اینه که وحدت ها سنخشون که فرق نمیکنه، طبیعتشون که فرق نمیکنه، حقیقتشون یکیه. پس این وحدتی که میخواد باطل بشود با اون وحدتی که میخواهد باطل بکند، هر دوشون یه حقیقت هست. لازمش اینه که خود حقیقت، حقیقت خود رو باطل کنه. اینم یه مشکل، مشکل دومه. و کیف تکون الوحدت مفسدتن للوحدتین، یعنی وحدتین الموجودتین فی ثنائیه. چگونه میتواند وحدت این دو وحدت رو باطل کند مگر به این طریق، الا به افسادها واحدن واحدن من هما. یعنی هر کدوم از این دو تا وحدت رو جدا جدا باطل کنه. وقت اگر بخواد جدا جدا باطل کنه معنیش اینه که وحدت بشه مفسد وحدت. وقت سوال میکنیم کیف تکون الوحدت مفسد ازن للوحدت، چگونه وحدت میتواند وحدتی رو که صرف خودشه حقیقت خودشه باطل کنه؟ معنیش اینه که یه چیزی مفسد خودش بشه که جایز نیست. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، اشکال سوم بر ابطال. اشکال سوم اینه که اگر وحدت دوم بخواهد وحدت مطلق رو که وحدت اول بود باطل کند، اصلا صناعیت تشکیل نمیشه. که بعد شما وقت بگید بگید که صناعیتی که تشکیل شد با وحدتی که در ثلاثیت آمد باطل شد، اصلا صناعیت تشکیل نمیشه. شما باید وقتی میگید که در ثلاثیت وحدتی صناعیت رو باطل میکنه، صناعیتی باید باشه تا باطل بشه، در حالی که اگر وحدت میخواد مبطل وحدت باشه، صناعیت درست نمیشه، چون اون وحدت مطلق با مقرون شدن به وحدت دوم میخواد صناعیت رو درست کنه، در حالی که وحدت دوم که میاد وحدت اول باطل میکنه. به نظر شما اگر بخواد باطل کنه، لازمش اینه که وحدت دوم بشه تنها، دوباره ما وحدت دوم پیدا کنیم، وحدت اول باطل بشه وحدت دوم پیدا کنیم، دیگه صناعیتی درست نمیشه. ولو افسدت ها لم تکن صناعیتون، لم تکن تامست، یعنی لم توجد. لازمه که صناعیت اصلا وجود نگیره. وقتی صناعیت هم وجود نگیره، ثلاثیت هم وجود نمیگیره، رباعیت هم وجود نمیگیره، تا آخر اصلا هیچ چی دیگه جز وحدت نخواهیم داشت. خب حالا اضراب میکنم، این سه تا اشکال بر ابطال وارد شد و معلوم شد که وحدتی که مقارن میشود ابطال نمیکنه. حالا ایشون نتیجه میگیره، میگه بلکه اون وحدتی که اضافه میشود به صناعیت، صناعیت رو نه تنها باطل نمی کند، ذات این صناعیت رو با صناعیت مطلق هم مختلف نمی کند. نه تنها اون صناعیت مطلق رو باطل نمی کنه، ذات این صناعیت ضمنی رو با اون صناعیت مطلق مختلف هم نمی کنه. بله، فقط فرق اینه، یکی صناعیتیست غیر مقارن، یکی صناعیتیست مقارن. یکی مقارن با وحدت نیست، یکی مقارن با وحدت هست. و مقارنت حالی رو عوض نمی کند، همونطور که حقیقت رو عوض نمی کنه، حال رو عوض نمی کنه، بلکه یکی رو اصل قرار می دهد، یکی رو زاید می کند. اون صناعیت اصلی رو به حال خودش رها می کند، یه چیزی بهش اضافه می کنه، ثلاثیت درست میشه. فقط فرقی که میذاره همینه، این حالت عوض میشه ولی چیزی عوض نمیشه. این وحدتی که اضافه میشود به صناعیت مطلق، هیچ حالی رو طبیعت صناعیت عوض نمی کند، بماند حالی رو هم عوض نمی کنه جز همین حال رو که عرض کردم. اون صناعیت اصلی رو به حال خود میگذارد، یه چیزی اضافه می کند تا کلی که اکثر از تشکیل شود. بله، اونو نمی خواهم بگیم، البته این شما نفهمی درست، ولی ما اونو نمی خواهم بگیم. شبیه می شود. ولی صناعیت و به مقارنت الوحدت ایاها لا تسیر و مباینت هم فضات لصناعیه به وجودها غیر مقارنت للوحدت. عبارت توجه کنید، صناعیت که مطلق بود با مقارنت وحدت ایاها، یعنی با همراهی وحدت با این صناعیت، لا تسیر و مباینت هم فضات و الحقیقت و طبیعه، مباین نمی شود با چی؟ با صناعیت به وجودها غیر مقارنت للوحدت، به این که صناعیت مطلق باشد، وجود داشته باشد در حالی که مقارنه با وحدت نبود. صناعیت به مقارنت الوحدت ذاتاً مغایر نیست با صناعیت غیر مقارنه للوحدت، یعنی صناعیتی که در ضمن ثلاثیت با صناعیت مطلق مغایر نیست. فإن الوحدت لا تتغیر و بالمقارنت حالا چند تا نسخه داریم لا تغیر و این خوبه لا تغیر و بالمقارنت حالا اگر لا تتغیر هم بخونیم باید متعدی معنا کنیم لا تغیر که خودش متعدی هست فإن الوحده تغییر نمیدهد به وسیله مقارنت حالی رو حالی رو از اون ثنائیت عوض نمی کنه وقتی مقارن شد با ثنائیت تغییر نمیدهد حال ثنائیت رو بلکه این کارو میکنه بل تجعل الکل اکثر و تذر الجزء علی حاله بلکه این وحدتی که مقارن شد کلی رو که ثلاثیت اکثر قرار میدهد از ثنائیتی که خالی بود از وحدت و تذر الجزء رو یعنی اون ثنائیتی رو که جزء شده فعلا اون رو به حال خودش باقی میذاره جزء رو یعنی همون ثنائیتی که اول بود حالا شده جزء اون رو به حال خودش باقی میذاره کل رو که ثلاثیت بیشتر قرار میده فقط کارش همینه حالتی از ثنائیت رو عوض نمی کنه بلکه یک کلی رو که اکثر میسازه ولی ثنائیت به حال خودش باقی میمونه پس نه ذات ثنائیت عوض میکنه نه حالتی جز این حالتی که گفتیم تغییر میده و بالجمله این و بالجمله شاید مطلب جدیدی نباشه یعنی همون مجمل مطالب قبل باشه کلمه بالجمله همین نشون میده بالجمله یعنی مجملا یعنی به اجمال همون مطلب قبل رو داره خلاصه میکنه اذا کانت الوحدات و متشاکلتن این اذا کانت ادر میخواد یه اذا کانت هم اون بر میخواد و اذا لم تکن الوحدات و متشاکلتن یه ادر اینجوری هم باید داشته باشه اما ابن سینا ادر رو به این صورت نمیاره در خط بعدی میگه بلا تجو بلا یجوز ان لا تکون الوحدات متشاکلتن ادر رو اینطوری میاره عبارت سراجه شدید دوتا ادل همه منطور ابن سینا اون هماهنگی در عبارت رو حفظ نمی کنه خب حالا این مطلب که روشن شد خارج حرز بکنه ابن سینا میگه این وحداتی که با هم تلفیق میشن و مرکب میشن ثنائیت رو درست میکنن بعد ثلاثیت درست میکنن بعد رباعیت این وحدات خالی از دو حال نیستن یا متشاکلن یا غیر متشاکل اگه بگید متشاکلن طبیعت این وحدت که وحدت مطلقه با طبیعت اون وحدت که وحدت ذهنیست یا طبیعت این ثنایی با اون ثنایی میشه متشاکل وقتی متشاکل شدن هیچ کدوم به هم دیگه کار ندارن نه فاسد میکنن هم دیگر رو نه تغییر میدن هم دیگر رو چون متشاکلن بله فقط باید از خارج یکی بیاد که تغییر بده اینها رو یا فاسد کنه اینها رو و خودشون نمیتونن نه فاسد کنن هم دیگر رو نه تغییر دهن این در صورتی که وحدات متشاکل باشن اما در صورتی که وحدات متشاکل نباشن می فهمد لایت روزی اصلا درست نیست چه اگه متشاکل نباشن که عدد درست نمی کنن عدد درست نمی کنن عدد از وحدات متشاکله درست میشه نه از وحدات متباینه و متخالفه پس اگر وحدات متشاکل باشن که هستند نه هم دیگر رو فاسد می کنن نه هم دیگر رو تغییر می دن و اگر وحدات متشاکل نباشند اصلا خود این مطلب باطله عدد و اگر وحدات متشاکل نباشند عدد تشکیل نمی شود چون عدد از وحدات متشاکل تشکیل می شود خب دقت این دو تا قیاس استثنایی داشتیم اول اگر وحدات متشاکل باشند در همدیگه تغییر ایجاد نمی کنند فساد هم ایجاد نمی کنند پس اون فرضی که شما گفتید درست در نمیاد یعنی اون نتیجه که شما گرفتی گرفته نمیشه. قیاس استثنایی دوم، اگر وحدات متشاکل نباشند عدد تشکیل نمیشود، زیرا که عدد از وحدات متشاکل تشکیل میشود. و تالی یعنی تشکیل نشدن، عدد واضح است، باطل است، بالوضوح و بداهه. پس این که وحدات متشاکل نباشند باطل است. این بالجمله ایشونه. و بالجمله اذا کانت الوحدات متشاکلتن، اگر وحدات متشاکل باشند و ترکیب واحدن، این ترکیب رو دقت کنید، ترکیب یعنی ترکیبی که از وحدات متکرره حاصل می شود واحد باشه، یعنی ثنائیت یک امر باشه، ثلاثیت یک امر باشه، نه ثلاثیت سه چیز باشه، ثلاثیت یک مرکب باشه، ثنائیت یک مرکب باشه، رباعیت یک مرکب باشه. اینا هم مرکب، یعنی مرکب مرکب واحد باشه. اگه این تو باشه کانت طبیعتان متفقتین، طبیعتان یعنی اون وحدت مطلق و اون وحدت ضمنی، یا اون ثنائیت مطلق و اون ثنائیت ضمنی، باشه طبیعتان یعنی این دوتا، این دوتا متفقند. وقتی متفق بودند هیچ کدام هم دیگر باطل نمی کنن، حتی تغییر هم نمی دن، الا ان یعرض شیء یغیر و یفسد، مگه شیئی از بیرون تغییر دهد و فاسد کند. خود این دو طبیعت متفقن، متفقن اولا متفقن، ثانیا هم دیگر باطل نمی کنن. خب این که گفت کانت طبیعتان متفقتین، قول اونها رو رد کرد، چون اونها گفتن وحدت مطلق با وحدت زمینی مختلفه، گفتن ثنائیت مطلق با ثنائیت زمینی مختلف، ایشون نتیجه گرفتن که طبیعت ها متفقت این اختلاف ندارن، پس قولشون رد کرد. میمونه اون شق بعدی که وحدات متشاکل نباشند، ایشون یه لای روز که وحدات متشاکل نباشند، یعنی این شق شق باطله، اون شق قبلی درست بود و نتیجه ای داد خلاف مدعای اون آقایون. این شق دوم که میتواند نتیجه ای بدهد بر طبق مدعای آقایون، شق باطله. پس اون شقی که میتواند نتیجه موافق خصم را بدهد شقی است باطل، اون شقی که درست است نتیجه مدعای نتیجه میدهد طبق مدعای ما و بر خلاف مدعای خصم. ولایت روز ان لا تکون الوحدات متشاکل، جایز نیست که وحدات متشاکل نباشند، که شق بعدی است. فإن العدد يحدث من وحدات متشاكلة لاخر، چون اگر وحدات متشاکل نباشن اصلا عدد درست نمیشه، عدد از وحدات متشاکل درست میشه. اگر ما وحدات متشاکل نداشته باشیم عدد نخواهیم داشت، در حالی که بلوجدان عدد داریم پس وحدات متشاکل هم داریم. این هم اشکال دوم بود. اصلا سه تا اشکال میکنه، اشکال اول سه تا اشکال اساسی میکنه، اشکال دوم، اشکال اساسی دوم تمام شد. دیدیم در درون همین اشکال دوم چندین اشکال شد. حالا میریم سراغ اشکال سوم که اشکال اساسی سومه، اونم باز در درونش اشکالات دیگه داریم. این گروهی که الان ما برشون اشکال کردیم، وحدت رو، وحدت مطلق رو با وحدت ضمنی متفاوت دیدن در قوام، یعنی گفتم که این وحدت متقوم است به حقیقتی، اون وحدت ضمنی متقوم است به حقیقت دیگر، که اختلاف در مقوم ها گذاشتن، اختلاف در قوام آوردن، در حقیقت اختلاف قائل بودن. این گروهی که الان میخوام قولشون نقل کنی، اختلاف رو به عارض میبینه، یعنی میگن که بر وحدتی که مطلق است مفهوم وحدت صدق میکند، بر ثنائیت که وحدت در ذهنش هست نیست مفهوم وحدت صدق میکنه، چون بعد مرکب واحد دیگه، ثنائیت یک واحده، ثنائیت یک مرکب واحده، ثلاثیت یک واحد دیگه است، خماسیت یک واحد دیگه است و هکذا. میگه که وحدتی که بر وحدت مطلق صدق میکند غیر از وحدتی است که بر ثنائیت صدق میکنه. یا ثنائیتی که ساخته شده و تمام شده، قوامش رو به دست آورده، معروض وحدتی میشود. ثنائیتی که در ضمن ثلاثیت است معروض وحدت دیگر میشود. عارضها فرق میکنند. یعنی معروض ثنائیت مطلقه است یک، ثنائیت ضمنیت دو، عارض وحدته. وحدت هم عارض بر اون ثنائیت میشه، هم عارض بر این ثنائیت میشه. وحدت ها با هم اختلاف دارن، یعنی وحدت هایی که عارض میشوند بر این دوتا ثنائیت ها با هم اختلاف دارن. نمیگه ثنائیت ها قوامشون با هم فرق میکنه، نمیگه اون ثنائیت مطلق قوامی دارد، ثنائیت ضمنی قوام دیگر. میگه اون ثنائیت مطلق عارضی دارد که وحدت است، ثنائیت ضمنی عارض دیگر دارد که اونم وحدت است. این دوتا عارضا با هم فرق میکنه، خود ثنائیت رو کار نداره. درست مطلب؟ خب بعد اینطور میگه، میگه که همونطور که عارضا فرق میکنن معروضا فرق میکنن. یعنی ابتدا فرق رو تو معروض نمیاره، اول فرق رو توی عارض میبره، بعدا فرق رو تو معروض میاره. اون گروه قبلی که گفتیم ابتدا اصلا فرق رو تو همون معروضا بردن، گفتن این ثنائیت مطلق و اون ثنائیت ضمنی به لحاظ قوام فرق دارن. این این کارو نمی‌کنه، این گروه این کارو نمی‌کنه. این گروه میگن که به ثنائیت ها فعلا کار ندارن، میگن عارضا فرق میکنند. بعد میگن همونطور که عارضا فرق میکنند معروضان فرق میکنند. در یه نسخه داریم همونطور که عارضا فرق میکنند معروضا فرق میکنند، در یه نسخه داریم چون عارضا فرق میکنند معروضا فرق میکنند. این نسخه دوم نسخه خوبی نیست، چون هیچ وقت عارض فرق عارض منشأ فرق معروض نمیشه. یعنی منشأ فرق معروض میشه، اما منشأ فرق حقیقت معروض نمیشه. بله این عارضی که سفیدی است با اون عارضی که سیاهی است باعث میشه که این دو تا دیوارا با هم فرق کنن، اما حقیقت دیوارا رو متفاوت نمیکنه، بلکه این دو دیوار رو با هم مختلف میکنه، اونم در عارضشون، اما در خود ذاتشون مختلفشون نمیکنه. اما اینا پس این نسخه که میگوید چون عارضها مختلفند پس حقیقت معروضها مختلفه، این نسخه رو ما قبول نمیکنیم. نسخه لذالک رو قبول نمیکنیم، نسخه کذالک رو قبول میکنیم. نسخه ای که میگوید همونطور که عارضها مختلفند کذالک معروضها مختلفند، اینو قبول میکنیم. نه لذالک معروضها مختلفند، لذالک رو قبول نمیکنیم. خب از مبنای آقایون روشن شد، نظرشون اینه که عارضها فرق میکنند و همچنین معروضها فرق میکنند، اما فرق عارضها رو میفهمیم بعدن فرق معروضها رو میفهمیم، نه اینکه فرق عارضها باعث فرق معروضها شدند. بله ما اول فرق عارضها رو فهمیدیم بعدن فرق معروضها رو کشف کردیم. دقیقا این فرقشون با حرف قبل روشن باشه ها، این مطلب رو دارم عرض میکنم. بعد ابن سینا بر اون فرقی که آقایون در معروضها گذاشتن اشکال میکنه، یعنی درست این قول رو مثل قول قبلی رد میکنه. قول قبلی هم فرق بین معروضها میذاشت، ابن سینا اشکال میکنه، اینجا فرق بین عارضها گذاشت و بعد فرق بین معروضها. ابن سینا در فرقی که بین معروضها میذاره اشکال میکنه، به عارضه کار نداره. لذا این اشکال رو به اشکال سوم گرفتن، با اینکه اشکال بر قول دیگری است، ولی اشکال بر قول دیگری است نظیر همون اشکالی که بر قول قبل وارد شده بود، پس اشکال سوم به حساب میاد. میتونید بگید اشکال سوم، میتونید بگید اشکال بر قول دیگری است، هیچ کدوم فرق نمیکنه، هر دوش خوبه. اما اشکال سوم گرفتم، حالا میتونیم بگیم که اشکال بر قول دیگر است. حالا قول رو بخونم بعد اشکالشو میگم. الا ان قوما منهم، قومی از همین کسانی که بین ثنائیت مطلق و ثنائیت ضمنی یا ثلاثیت مطلق و ثلاثیت ضمنی یا رباعیت مطلق و رباعیت ضمنی و هکذا فرق گذاشتن، قومی از اینها این چنین گفتن، ثنائیت رو ملحق میشود، یلحقه های مرمون میشه رفته تو آرز. لحوق مربوط به عروض، لحوق یعنی عروض، یلحقه ها یعنی یعرض ها، معلوم میشه رفته سراغ آرز. صناعیت رو آرز میشود از این جهت که صناعیت هست وحدتی غیر از وحدتی که بر ثلاثیت آرز میشود. پس در نتیجه اون صناعیت مطلق را وحدتی آرز میشود و صناعیت ضمن ثلاثیت رو وحدتی دیگر آرز میشود که این وحدت ها با هم فرق میکنند. فکذالک اینجا نسخه فلذالک هم داریم، نسخه فکذالک هم داریم. لذالک یعنی چون آرز ها فرق می کنن نتیجه این می شود که معروض ها فرق می کنن. اینو ما خیلی تایید نکردیم، اما فکذالک بهتره. فکذالک یعنی همچنین وحدت صناعیت غیر از وحدت ثلاثیته، یعنی مغایرت در قوام دارن. همینطور که محشین توضیح دادن من توضیح دادم، عبارت ابن سینا رو دارم اینجوری معنا میکنم، ولو ظاهر عبارت اونطور که ازش به دست میاد این نیست که عرض کردم، ولی باید بالاخره برای این که فرقی بین قول قبل و این قول جدیدی که نقل میشه ظاهر بشه، همین صورتی که معنا کردم معنا کنیم. محشین همشون همجور معنا شد، هم مولا علیا هم صدر همه دردی. مرحوم خونساری هم در اینجا حاشیه نداره. از فیلزم شروع میکنه به اشکال. تا اینجا قول قوم رو گفت، حالا از فیلزم شروع میکنه به اشکال کردن. اشکال رو توجه کنه، اشکال اینه که لازمه حرف شما اینه که اشاریت از دو تا خماسیت ترکیب نشه. نمیگه اشعره از دو خمسه. یادتون هست اولی که وارد بحث شدم گفتم اینها اصطلاح عدد عددی دارن، ما با همون اصطلاحشون حرف میزنیم. یعنی اونا نمیگن اشعره و خمسه، اونا میگن اشاریت و خماسیت، همونطور که گفتم ثلاثیت و ثنائیت. چون اینا اینجوری حرف میزنن ما با اصطلاح خودشون حرف میزنیم. ما میگیم لازم حرف شما اینه که اشاریت از دو تا خماسیت تشکیل نشه، یا بفرمایید اشاره از دو خمسه. این راحت تر میتونید بفهمید. من اشاریت میگم و خماسیت میگم، شما تو ذهنتون اشاره و خمسه رو درست کنید. لازمش اینه که اشاریت از دو تا خماسیت درست نشه. چرا؟ چون قرار شد وحدت این خماسیت با وحدت اون خماسیت فرق کنه. یعنی چی؟ یعنی وحداتی که این خماسیت رو ساختند با وحداتی که اون خماسیت رو ساختند فرق کنند، و اگر این دوتا وحدات فرق کردن خود خماسیت ها به لحاظ قوام فرق میکنند. دقت کنید چی از میکنند؟ خود خماسیت ها به لحاظ قوام فرق میکنند. یعنی این خماسی متقدم است به امری، به اموری، این خماسی دیگر متقدم است به امور دیگر. پس دو تا خماسیت ها قوام واحد ندارن، قوام مختلف دارن. حالا عبارت فکذالک تکون و وحدت و ثنائیه غیر وحدت و ثلاثیه رو متوجه بشید، اینم روشن میشه با این توضیحی که عرض کردم. یعنی معلومه که محشین درست معنی کرده. وحدت ثنائیت یعنی وحدت هایی که ثنائیت رو ساختن، با وحدت ثلاثیت یعنی وحدت هایی که ثلاثیت رو ساختن فرق میکنن. در نتیجه ثنائیت با ثلاثیت به لحاظ قوام فرق میکنه، و این همونی که محشین گفتند. پس محشین درست فهمیدن. یعنی با این بیانی که کردم ظاهر عبارت ابن سینا رو طبق فهم محشین معنا کردن. اینطور نیست که حالا محشین تعبیر برده باشن کلام ابن سینا رو، نه، همون ظاهر عبارت رو معنا کردن، منتها با دقت معنا کردن. خب حالا این یه گریزی بود من زدم به مطلب. دوباره برمیگردم سر مطلب خودم. مطلب این بود که لازمیت اشاریت از دو تا خماسیت تشکیل نشه. چرا؟ چون نه تنها خماسیت ها، دقت کنید، نه تنها خماسیت ها با هم فرق می کنند، وحداتی هم که اشاریت رو تشکیل میدن اونام با این دو تا خماسیت رو فرق می کنند. پس نه خماسیت ها با هم می سازند، نه اشاریت با این دو تا خماسیت رو می سازه. آخ چطوری شما میتونید بگید عشاویت از این دو تا خمسیت درست شده؟ مباین چه از مباین درست نمیشه؟ عشاریت که فرق میکند با این دو خمسیت نمیشه گفت از این دو تا خمسیت ها گرفته شده. این مسئله اول، این اشکال اول. اشکال دوم، از این اشکال اول بخونه. فیلزم ان تکون العشاریه مرکبتن اما لا من خمسیتین، بلکه مرکب باشه از وحدات دیگری نه از دوتا خماسی. حالا ما تکون و به خماسیت ها، یعنی اون نحوی که بهی به توسط اون نحو تکون و خماسیت ها تکون و تام است، یعنی اونجور که دوتا خماسیت ها درست می شوند اشاریت از اون دوتا خماسیت ها درست نشه. چه خماسیت ها از چی درست می شدن؟ از پنج تا وحدت مغایر، اون از پنج تا وحدت، این یکی از پنج تا وحدت دیگه. اونجوری که تکون خماسیت هاست اشاریت متکبر نشه، اشاریت از یه چیز دیگه تکون پیدا کنه. چرا لازم میاد اشاریت مرکب از دو خماسی نباشه؟ لأن آحاد عشره، آحاد عشره گفته اینجا خوب بود اشاریت میگفت، لأن آحاد عشره غیر آحاد خماسیت، این یکی خماسی گفته، لأن آحاد اشاریت غیر آحاد خماسیت. البته اشکال نداره اینجور رو زدن، تا چون میخوای طرح اصطلاح خودشون حرف بزنیم سعی میکنیم اشاریت و خماسیت بگیم، زیرا آحاد عشره غیر از آحاد خماسی است. پس نمیشه گفت عشره از همونی درست شده که خماسیه درست شده. فلا تترکب الاشاریه من خماسیته، اشاری از دو خماسی درست نمیشه، دو تا خماسی از هم جدا، از اشاریت هم جدا، اشاری از دو تا جدا درست نمیشه. در حالی که این اشکال تکمیل کنیم، در حالی که همه معتقدیم که عشره رو میشه از دو تا خماس، از عشره رو میشه از دو تا خمسه ترکیب کرد، عشره رو میشه از یک اثنین و یک ثمانیه ترکیب کرد، عشره رو میشه از یک اربعه و یک سته ترکیب کرد، از ثلاثه و سلعه ترکیب کرد و هاجت. یکی از ترکیبات عشره ترکیب از دو خمسه است. اگر حرف شما درست باشه لازم نیست که ما عشره رو نتونیم از دو تا خمسه ترکیب کنیم، در حالی که میتونیم. پس حرفتون درست نیست. این عبارت ابن سینا را اگه بخوام به صورت قیاس استثنایی بیان کنیم اینه که اگر حرف شما درست باشد یلزم که لا تترکب الاشاریه من خماسیتین و تالی، یعنی این لازم که ترکیب اشاری از خماسیت درست نباشد، اشاری از خماسیت ترکیب نشود، این لازم باطل است. پس ملزوم یعنی مقدم هم که درست بودن حرف شماست باطل، حرف شما درست نیست. این اشکال اول. اشکال دوم، اصلا تو همین اشکال سوم که اشکال اساسی است ما اشکالات زیادی داریم، فعلا یکی گفتیم. اشکال دوم، اشکال دوم اینه که آحادی که پنج جزء ده رو ساختن، اون آحاد پنج جزء پونزه رو نسازن. چون یه پنجی داریم که جزء دهه، یه پنج هم داریم جزء پونزه رو دیگه، چون همونطور که ده رو میشه به دوتا خماسی تحلیل کرد، پونزه رو میشه به سه تا خماسی تحلیل کرد. اون پنجی که پنج واحدی که ده رو ساختن، اون پنج واحد مغایر باشن با پنج واحدی که پونزه رو ساختن. این اشکال بعدی. البته اشکال بعدی با اشکال قبلی از نظر حقیقت فرقی نمی کنه، مصداقشون فرق می کنه، یعنی یه نمونه دیگری داره مثال می زنه، ولی حقیقت این اشکال دوم با اشکال اول یکیه. و یلزم ان تکون آحاد خماسیه، وقتی این خماسیه جزء عشره باشد مخالف باشد با آحاد همین خماسیه، وقتی این خماسیه جزء خمسه عشر باشد. خلاصه مطلب همون که در خارج کردم، خماسیه ای که جزء عشره قرار میگیرد غیر از خماسیه باشد که جزء خمسه عشر قرار میگیرد. به تعبیرشون آهاد این خماسیه با آهاد اون خماسیه فرق کنه. هر کلم خماسیه ها فرق کنه، ایشون یه آهاد فرق کنه، فرق نمی کنه. چه بگید آهاد چه بگید خودش. بعد ایشون میگه که این اشکال دوم بر اونها وارد نیست. این وگر زمن تکون آهاد خماسیه که گفتیم تا آخرش بر اونها وارد نیست. اونها ملتزم به این اشکال هستن. اصلا مدعی هم این اشکاله. اونا میگن که خماسیهی که در اشاریه بسیطه می آید، اشاریه بسیطه یعنی چی؟ یعنی ده تنها، غیر از خماسیهیست که در اشاریه زمنی می آید. اشاریه زمنی یعنی چی؟ یعنی اشاریهی که زمن پونزده تا تقصد این چه عرض می کنه؟ یه اشاریه بسیطه داریم که ما اسمش میزنیم اشاریه مطلقه که جزء 15 تا نیست، خودش همین 10 تنها است. یه اشاریه داریم جزء 15 تا است، یعنی با 5 تا که اضافه شده یه 15 تا درست شده. این اشاریه اشاره ضمن 15 تا است. پس یه اشاریه مطلق داریم که خود همون 10 تا رو درست میکنه، یه اشاریه ضمنیه داریم که ضمن 15 تا است. آقایون گفتن خماسیه‌ای که در 15 تا به کار رفته غیر از خماسیه‌ای که در 10 تا به کار رفته. من اینطوری بگم راحت‌تر، من شما به جای 15 و 10 اشاریه و خماسیه تعشل بذارید. بله، خماسیه‌ای که در 15 به کار رفته غیر از خماسیه ایست که در اشاره به کار رفته، چون اون خماسیه ای که در اشاره به کار رفته در اشاره بسیط به کار رفته، خماسیه ای که در 15 به کار رفته در اشاره زمینی به کار رفته. و وقتی اشاره زمینی با اشاره بسیط فرق کند، خماسیه ای که در اشاره زمینی به کار می رود با خماسیه ای که در اشاره بسیط به کار می رود فرق خواهد کرد. پس اونها به این حرف ملتزمند، بنابراین اشکال دوم شما برشون وارد نیست. ابن سینا میگه اشکال دیگری برشون می کنیم، لکنهم عصاهم یقولون، شاید اونها به این اشکال دوم ملتزم بشن و برشون اشکال دوم اشکال نباشد بلکه مدعا باشد. لکنهم یعنی این گروه، این قوم، عصاهم یقولون، شاید این چنین بگویند که خماسیه‌ای که در ضمن خمسه عشره است غیر از خماسیه‌ای است که در اشاریه بسیطه به کار رفته. اشاریه بسیطه یعنی همون عشره تنها. اون 5 تایی که تو 15 تا به کار رفته غیر از 5 تایی که تو 10 تا به کار رفته. لعنها، ضمیرها رو دقت کنید، نحوه خوندن دارم در این عبارتی که عرض میکنم متوجه باشید. لأنها خماسیت و اشاریتن هیت جز اون من خمسط عشر، به اضافه بخونید خماسیت و اشاریتن. ضمیر لأنها رو برگردونید به خماسیهی که در خمسه عشر است، ضمیر هیرم برگردید به اشاریهی که مضافان الیه خماسیه قرارش دادید. لعنها یعنی لعن اون خماسیهی که در خمسه عشر به کار رفته بود خماسیه اشاریهی بود که اون اشاریه جز خمسه عشر بود. اون حالا بود بی خود گفتن و دیگه هست، لأن این خماسیه که در ضمن خمسه عشر هست خماسیه اشاریه است که اون اشاریه جزء خمسه عشره، در حالی که اون خماسیه ای که جزء اشاریه بسیطه بود اون جزء اشاریه ای نبود که جزء خمسه عشر باشه. دقت این چیز میکنه؟ خماسیه ای که ضمن اشاریه زمنی بود، خماسیه ای که ضمن اشاریه زمنی بود غیر از خماسیه ایست که ضمن اشاریه بسیط است. ولذا خماسیهی که ضمن اشاریه است غیر از خماسیه است که ضمن خمسه اشعر است، یا ولذا خماسیهی که ضمن خمسه اشعر است غیر از خماسیه است که ضمن اشعر است. ببینید چی کار میکنه، من توضیح بدم، مطلب رو توضیح دادم تمام شد. ایشون ابتدا خماسیه دوتا اشعره رو با هم میسنجه، یعنی یک اشعره بسیطه، یک اشعره که جزء خمسه اشعره، بعد که ثابت میکنه خماسیه این دوتا اشاریه فرق دارن، نتیجه میگیره که پس خماسیه خمسه اشعر با اشعره فرق داره. وقتی خماسیه اشعره بسیطه با اشعره زمینیه فرق دارد، پس خماسیه اشعره بسیطه با خماسیه خمسه اشعر فرق میکنه. نمیدونم روشنه یا نه، حتی ظاهره روشنه. لأنها یعنی لأن این خماسیهی که در ضمن پونزت هاست خماسیه اشاریهی است که این اشاریه جزء پونزت ها بود، در حالی که اون خماسیهی که جزء اشاریه است خماسیه اشاریه است که جزء پونزت ها نیست، بلکه اشاریه مطلقه. اشاریه ها رو با هم میسنجه، خماسیه هاشون رو مقایر میکنه، بعد که خماسیه های این اشاریه ها مقایر شد میگه پس خماسیه اشاریه بسیطه با خماسیه خمسه اشعر فرق میکنه. خب این حرف آقایونه، شاید آقایون یعنی خصم ما اشکال دوم رو ملتزم بشه و چنین حرف بزنه و فیلزن اشکال جدید برش وارد میکنه. لازمش اینه که شما هیچ وقت پونزتا رو نتونید درست کنید، چون پونزتا چیزی درست میشه؟ ده به علاوه پنجه. خب شما ده رو دارید، پنجه بهش اضافه میکنید، این پنجی که میخواد اضافه کنید به اون پونزتا، این پنجه پنج پونزه نیست، این پنج مستقله، پنج مستقل که پنج پونزه نیست. شما باید پنج پونزه رو به ده اضافه کنید تا پونزه درست بشه، یه پنج دیگر رو برداشتید دارید اضافه میکنید. تازه این پنجی که دارید اضافه میکنید اون ده رو که عوض نمیکنید، ده همون رو که ده بوده ده هست، پونزه درست نمیکنید، چون ده با پونزه فرق کرد. وقتی ده با پونزه فرق میکنه، اون دهی که با 15 فرق دارد با اضافه شدن 5 15 نمی‌سازد، 15 رو نمی‌سازد. بله فقط یه راه دارید، با اون این که همه این آحاد رو متحول کنید. وقتی 5 رو اضافه می‌کنید به 10، آحاد 10 رو همه رو عوض کنید بشه یه آحاد جدیدی، وقت این آحاد 5 رو بهش اضافه کنید تا 15 درست بشه. بدون استحاله آحاد نمی‌تونید 15 درست کنید. چرا؟ چون شما آحاد ده رو با آحاد 15 متفاوت میگیرید، یا خماسیه ای رو که برای ده هست با خماسیه ای که 15 هست متفاوت میگیرید. خب پس اگر اینطوره آحاد ده هیچ وقت نمیتونه جزء آحاد 15 قرار بگیره، نمیتونه آحاد 15 قرار بگیره که متفاوته. مگر شما آحاد ده رو عوض کنید، سنخش رو عوض کنید که بشه سنخ آحاد 15، وقت با اضافه کردن 5 تا اون ده رو بکنید 15. فیلزم اگر شما معترف بشید به اینکه خماسیه اشاریه با خماسیه 15 تا فرق میکند، لازم میاد که اشاریه وقتی اضافه شود به این اشاریه خماسیه، این اشاریه لا تسیر و خمسه اشعر، خمسه اشعر نشود، او تستحیله، او تستحیله یعنی الا ان تستحیله یا الا ان تستحیله آهاده ها، مگر این که احاله شود، استحاله شود آحاد اشعره، یا تا وقتی که آحاد اشعره استحاله شود، که اگر آحاد استحاله شد 15 تا درست میشه، تا وقتی آحاد اشعره استحاله نشد 15 تا درست نمیشه. مذالک کلهو محال، همه این حرفایی که زدیم لازمایی که پیش میدم اش محاله. حالا شما لازمه دوم قبول کردی، از اون لازم دوم خودتون خلاص کردید، لازم سوم به عهدتون میاد و اون میشه محال. پس بالاخره شما باید به محال تن بدید، یا به سه تا محال یا به دو تا محال. ثم ان لم تكن خماسیتون اشاره به مطلب بعدی است و دنباله همین حرفا، دنباله همین حرفه که اگر خماسیه مطلقه با خماسیه زمینیه مساوی نباشد اشکالی وارد می شود، مساوی باشد اشکال دیگه وارد می شود. تو بالاخره شما الان دو تا خماسیه دارید، یه خماسیه مطلقه دارید که همون پنج رو درست کرده، یه خماسیه زمینیه دارید که حالا ده رو درست کرده یا پونزده رو درست کرده یا هرچی، بالاخره زمین اعداده. خماسیه مطلقه همون پنجتا تنهاست که دیگه چیزی زمینش نیست. خماسیه زمینیه حالا یا زمین ده یا زمین پونزه است. از شما سوال میکنیم این خماسیه ها که یکی مطلقه است یکی زمینیه، اینا با هم مساویه نفرق دارن؟ اگه بگید فرق دارن میگیم پس اطلاق خماسیه برای این دوتا میشه مشترک لفظی که خودتونم قبول ندید. اگه بگید فرق ندارن مساویان، اشکال دیگه بر شما میکنیم.